آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما را از سالن استاد سمندریان میشنوید. مهر ماه 96 نمایش اسطوره میشوم، طراح و کارگردان این اثر خانم رویا نونهالی.
سلام عرض میکنم حضور همه کسانی که صدای من رو میشنون، خوش باشین.
خواهش میکنم. برای شروع با توجه به اینکه شما خیلی بروشور کاملی داشتین در نمایشتون و واقعا قابل مطالعه بودش، من میخوام از دغدغه اجرای این نمایش برام بگین، چون میدونم که مطمئنم در این باب حرف زیاد داریم.
بحث یک بحث عمومی و کلیه. وقتی از مرگ میهراسی، لذت زندگی و زیستن محو میشه. آدم ها با هر بار هراس و ترس اصطلاحاً میمیرن و زنده میشن. ماهگل مهر چهره ترک زمین رو برای ما یه معنای دوباره بخشید، حتی وقتی میدونست که مجال بسیار اندکه. پیوسته مینوشت، پیوسته به روی صحنه بود، گاهی با هم بودیم، مثل نمایش سمرسی هزیان، مثل نمایش تمالی جنگلی، و گاهی هم با هم نبودیم، مثل نمایش دایوانیا به کارگردانی جناب اکبر زنجانپور که در سالن اصلی تئاتر شهر پاییز 92 اجرا شد، آخرین کار ماهگل بود و او هم که در اردیبهشت 93 رفت. ولی شکل نگاهش به زندگی بی فاصله از ما با ماست و همین باعث شد که این کار رو که بخشهایی از اون رو برای پایان نامه ماهگل کارگردانی کرده بودم دوباره به دست بگیرم، تا هم به او هم به خودم هم به خودمون گوشزد کنیم که بله، زندگی از شکلی به شکلی حل میشه و وقتی ما همه ما به تقدیر مسافریم، چه اینجا چه جای دیگه.
خانم نونهالی، قصه و روایت در نمایش شما نگاه ویژه‌ای داره. حالا با توجه به اینکه اسم نمایش هم خب اسطوره می‌شوم و ما می‌دونیم که با بخشی از نمایشی روبرو می‌شیم که به هر حال راجب اسطوره است و کلاسیک تر نسبت به نمایش‌های دیگه، اما باز هم روایت متفاوت تریه. من می‌خوام از نوع قصه و روایتی که در نمایش شما دیده میشه برام صحبت کنید.
بله، من فکر میکنم که در مواجهه با خود متن اصلی ما میتونیم یک نظر بدیم، در مواجهه با در واقع آنچه که ما الان میگیم راجع به متن و آنچه که به روی صحنه رفته در واقع تحلیل ما از اون متنه. این متن در واقع با گویه های یک آدمی با خودشه و گفتگوی ذهنی یک آدم در باب زندگی که گذرونده و در واقع نگاهش از صافی یک موزلی که بی برو برگرد باید تحملش بکنه به زندگیه. و خب این گفتگوی ذهنی رو ما در نوشته بسیار از نویسندگان بزرگ، حالا به نوعی دیگه، شاید من چون با نوشته های ناتالی ساروت بیشتر آشنا هستم به خاطر ترجمه های خواهرم، به هر حال این واگویه های ذهنی چیز بسیار جذابیه، گاهی ثقیله برای کسی که میخواد به گفتگوی ذهنی یک نفر نزدیک بشه. مسلما وقتی ما وجه نمایشی به اون دادیم، به دلیل اینکه به هر حال همراهی میشه با تصویر، با موسیقی، با کوبش ساز، اون واگویه ها که برای خود من بسیار گرامیه، خب قابل درکتر شاید بشه برای اینکه تصویر اون رو پشتیبانی میکنه. به هر حال گاهی اوقات تو داستانی رو در دست میگیری، نمایش خیلی داستان محور نیست به اون شکلی که تو داستان رو از آغاز شروع کنی و به پایان برسونی، ولی به معنای این نیست که شما قصه گو نمیتونی گوشش بدی. به هر حال گاهی اوقات سازنده اثر در واقع دغدغه شخصی خودش رو به تصویر میکشه، اونو کار میکنه به امید اینکه بتونه اون رو با دیگران در میون بذاره. این امید یعنی اینکه به هر حال باید تماشاگر باید بیاد و ما به اتفاق مشارکت کنیم در اجرا و تماشای این کار و بعد در واقع به جان مطلب برسیم.
خانم نونهالی، دو تا نکته خیلی قابل اهمیت توی نمایش شما استفاده از یک سازی بودش که خب خیلی جالب بود، اونم تو بروشور توضیح داده بودین که اصلا این ساز ساز ایرانی و مازندرانیه و طراحی حرکتتون که خب وقتی من نگاه میکنم به عنوان مخاطب گفتم که شاید برگرفته از یک نوع سنت یا یه فرهنگ خاص دیگه ایه. نمیدونم شاید این اتفاق افتاده باشه شاید هم نیفتاده باشه، ولی هم میخوام راجع به استفاده از اون سازی که نقاره است اگه اشتباه نکنم،
نقاره
بر سازی که استفاده کردیم و طراحی حرکت کارتون برمون صحبت کنیم.
بله خواهش میکنم. این ساز نقاره است. نقاره در یک ساز کوبه‌ایه که در بسیاری از نواحی نواخته میشه، منتها هر ناحیه‌ای ظاهرا نقاره خاص خودش رو داره. این نقاره‌ای که ما میزنیم به نام دسرکتن نقاره مازندرانیه و دسر هم که یعنی دو سر، دارای دو سر، کتن هم یعنی این که در واقع گرفته شده از فعل بکتنیان کوبیدن به زبان مازندرانیه و این یعنی سازی که بر روی دو سرش کوبیده میشه. یه هر حال صدای طبل و صدای سازهای کوبه‌ای فکر میکنم خیلی ها شاید با همین هم عقیده باشن، بسیار در ارتباط با کائنات و همه چی هست، انگار واقعا مجال میده که خیال پرواز کنه، مجال میده که حتی به درون برگردی و یه امر واضحیه. صدای طبل صدای میتونه صدای خیلی حجمی باشه که اصلا حواس رو پرت کنه. ما در هر حال در هر شرایطی از اعتدال صحبت میکنیم، یعنی به شکل معتدل واقعا به چیز تاثیرگذاری. حالا استفاده از این ساز علاقه بسیار بسیار شخصی منه، به هر حال یکی از سازهایی که به شدت بهش اشراف داره پیران مهاجری سرکوترنه و اساسا یکی از تخصصهاش سازهای کوبه‌ایه، تنظیم ریتم برای سازهای کوبه‌ایه. خب اینا یه امکانیه که در دسترس بود و من نه فقط برای این، یعنی به هیچ عنوان برای این نبود، من خواهش کردم که فقط از نقاره استفاده کنیم. کار خیلی ساده ای نیست در آوردن ریتم بدون سازی که بتونه نوت‌ها رو به ما بگه. آره این کار ساده ای نیست و به هر حال یک جور نگاه آینی هم هست در این کار و من فکر می‌کنم که به هر حال اینا همه به ذهنیت ما واقعا ربط داره. من نگاهم به این که یک چنین متنی رو ما چجوری میتونیم با مخاطب در میون بذاریم این بود که ما باید از آیین بهره بگیریم، از چیزهایی که برای ما احوال آیینی دارن، مثل یک شکلی از یعنی یک احوال مرثیه گون، آوای مرثیه گون، ابیاتی از تعزیه و خب ریتم هایی که ربطی هم به این دوتا نداره، ارتباط داره ولی تعزیه نیست، مرثیه نیست و به هر حال همه این باعث شد. و اما طراحی حرکت که گفتید نمیتونم بگم، یعنی متکی نیست به حرکت این کار، این کار بیشتر متکیه بر دیالوگ و ساز و البته ما در سکون نیستیم برای اینکه مجبوریم حرکت کنیم در صحنه تا احوالی رو به احوال دیگه ربط بدیم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون. به عنوان حرف پایانی،
بله اجازه میخوام که در واقع نقل قول کنم از بیل مویرز که روزنامه‌نگاری بسیار معتبره و او هم در مقدمه کتابی میگه که همه ای ما نیازمنده اونیم که قصه خودمون رو بگیم و درک کنیم، همه ای ما نیازمنده این هستیم که مرگ رو درک کنیم و با اون روبرو بشیم، همه ما از تولد تا مرگ به کمک نیاز داریم، همه ما برای زیستن به معنا دادن، لمس جاودانگی، درک رازآمیز بودن و اینکه چه کسی هستیم نیاز داریم. و البته این نمایش مدعی این همه نیست و تنها تشویق کننده ماست و بازگو کننده احوال ما در مسیر کشف این معناها.
دوستان گرامی، گپ و گفت نمایش اسطوره می‌شوم رو شنیدید. از همراهی گرمتون سپاسگزارم.